بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين و عرض سلام خدمت همه بزرگواران. در ادامه سلسله جلسات مربوط به مباحث کلام مقارن در خدمت شما بودیم. موضوعات متعدد با محوریت شبهات اهل سنت و به ویژه وهابیت را در باب اعتقادات شیعه خدمت شما عرض کردیم. در این جلسه میخواییم یکی دیگر از دیدگاه های معروف عالمان اهل سنت در مورد عدالت همه صحابه یا عدالت همه جانبه صحابه پیامبر سخن بگیم و در واقع این دیدگاه را نقد و بررسی بکنیم. قبل از اینکه وارد بیان دلایل اثبات عدالت صحابه بشیم، لازم هست که تعریف اهل سنت را از صحابه مطرح بکنیم. خب، با اندکی تأمل و رجوع به منابع معروف اهل سنت به این نتیجه میرسیم که در مورد اصطلاح صحابه تعریف واحدی از سوی عالمان اهل سنت ارائه نشده، بلکه تعاریف متعدد و مختلف است. برخی بر این باورند که هر کس یک ماه یا یک روز یا یک ساعت با پیامبر همراهی داشته باشد و یا پیامبر رو دیده باشد جزء صحابه پیامبر محسوب میشه. یعنی همین که یک ساعت پیامبر رو ببینه، یک روز یا یک ساعت یا فهم یک ماه، فرقی نمی، یعنی زمان موضوعیت ندارد، همین که پیامبر رو ببیند و همراه پیامبر باشد و مصاحبت با پیامبر داشته باشد، این رو صحابه میگن. گروهی دیگر بر این باورند که هر کس پیامبر رو دیده باشد و در زمان پیامبر اسلام آورده باشد و به اسلام خود هم راضی باشد، حالا ممکنه یک ساعت از روز در نزد پیامبر باشه، این شخص صحابه پیامبر به حساب میاد. خب این تعریف رو ابن عسیر در کتاب اسد الغابه هر دو تعریف رو آوردن، جلد یک صفحات 11-12. همچنین ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری جلد 7 صفحات 2 و 3 مطرح کردند این دو تعریف را. حالا تعاریف دیگری هم مطرح شده. مثلا برخی اومدن شرط کردن که صحابه به کسانی میگیم که پیامبر رو در زمان بلوغ یا بعد از بلوغ دیده باشند. البته از عالمان اهل سنت سیوطی این شرط رو قبول ندارد و لازم نمیداند. دقت میکنید؟ لذا از نظر سیوطی محمد ابن ابی بکر که در زمان رحلت پیامبر 3 ماهه بوده هم جزو صحابه محسوب میشن. دقت میکنید؟ یعنی یه بچه 3 ماهه در زمانی که پیامبر رحلت میکرده، این رو هم جزو صحابه حساب کردن. حالا محققان اهل سنت بهترین تعریفی که برای صحابه ذکر کردن رو به ویژه حالا یوسف ابن عبدالبر قرطبی، بله، ایشون در کتاب الاستیعاب فی معرفت الصحابه جلد 1 صفحه 10 یک تعریفی رو مطرح میکنن که از نظر قرطبی در واقع این تعریف بهترین تعریف شمرده میشه. ایشون میفرماین تعریف صحابه اینه: صحابه به کسی میگن که پیامبر را در حال حیاتش ملاقات کرده باشد و در زمان حیات پیامبر اسلام آورده باشد و مسلمان هم از دنیا رفته باشد. ابن حجر عسقلانی هم میفرماید که این عبارتش را من ترجمه بکنم، میفرماید بهترین تعریفی که در معنای صحابه بدان اطلاع پیدا کردم این هست که صحابه به کسی میگن که پیامبر رو ملاقات بکند، به پیامبر ایمان بیاورد و با اعتقاد به اسلام از دنیا برود. یا تعاریف رایجی است که در واقع منابع اهل سنت مطرح شده. این مطلب اول. مطلب دوم و بخش دوم مطالب مربوط هست به عقیده اهل سنت درباره صحابه پیامبر. خدمتون اجمالا در آغاز سخن عرض کردم که اهل سنت بر این باورن که همه صحابه پیامبر بدون استثناء عادل هستند و نمیتونیم هیچ یک از صحابه پیامبر رو به فسق و گناه متهم بکنیم. این بزرگواران بر این باورن که همه صحابه به نظر و اجتهاد خودشون عمل میکردن. چرا؟ چون این صحابه به دلیل اینکه همراه پیامبر بودن اهل اجتهاد محسوب میشن. خب نزد پیامبر بودن، قوه اجتهاد داشتن، یا بفرمایید قوه اجتهاد رو به دست آوردن. بله، بعید نیست که در برخی از موارد صحابه در اجتهاد خودشون دچار اشتباه شده باشن، اما این اشتباه صحابه هیچگاه از روی عمد و عالمن و آمدن نبوده. اگر صحابه در اجتهاد خودشون به واقع می رسیدن که اینا دوتا ثواب بردن، و اگر هم اشتباه می کردن یک ثواب به اونها داده می شد، شبیه آنچه که در باب اجتهاد مجتهدان در فقه شیعه گفته میشه. بله، معروف دیگه اون جمله، میفرمایند که للمصیبه اجران و للمخطئ اجر واحد. از مجتهدان کسانی که تلاش علمی میکنند و به واقع میرسند، چون دو کار کردند، یک تلاش علمی و اجتهادی، دو رسیدن به واقع، اینا دو تا اجر میبرند. ولی اگر مجتهدی تمام تلاش خودش رو به کار ببندد و آنگونه که بایسته و شایسته است از در واقع اجتهاد بورزد، ولیکن احیانا به واقع هم نرسد، اینجا چون تلاش خودش رو و نهایت کوشش خودش رو مبذول داشته، یک اجر خداوند متعال به او میدهد. عین این سخن را عالمان اهل سنت در مورد اجتهاد صحابه مطرح میکنند. بله، خب این اعتقاد اهل سنت یک لازمی هم دارد که خود عالمان اهل سنت بر این لازم هم تصریح میکنند. اونم اینه که طبق این سخن، طبق این دیدگاه، لازم میاد که صحابه پیامبر یک نوع مسئولیت دینی داشته باشند. بله، چرا؟ چون هر کاری که صحابه انجام میدن طبق این مبنا، ما نمیتونیم اونها را به فسق متهم بکنیم. هیچ کس هم نمیتونه اعتراض بکنه نسبت به عمل کرده صحابه. بلکه اگر هم احیاناً جایی خطایی در ظاهر در عمل صحابه دیدیم، باید اون رو توجیه و تعویل بکنیم و با نگاه خوشبینانه و حسن ظن به عمل کرده صحابه نگاه بکنیم. بله، حتی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روایتی نقل میکنن با این مضمون. میگن که پیامبر فرموده است اذا ذکر القدر فامسکوا و اذا ذکر اصحابی فامسکوا. یعنی چی؟ یعنی وقتی که سخن از قدر به میان میاد، سخن گفتن باد بیستید، یعنی سخن گفتن رو متوقف کنید. همچنین وقتی که در مورد اصحاب من سخن به میان میاد، از سخن گفتن در واقع پرهیز کنید، یعنی سکوت کنید. همچنان که در مورد قدر سخن گفتن نهی شده، در مورد صحابه پیامبر هم خود پیامبر گفته نه، در واقع نهی کرده از سخن گفتن در باره صحابه پیامبر. بله، سعدالدین تفتازانی هم در اثر خودش، حالا بخوام دقیق‌تر منبعش رو خدمتون عرض بکنم، شرح المقاصد جلد 5 صفحه 29، ایشون اونجا می‌فرماید که یجب و تعظیم الصحابته و الکف عن متاعنهم و حمل ما یوجب به ظاهرهی اتعن فیهم علا محامل و تعویلات. یعنی چی؟ یعنی بزرگ داشت صحابه و پرهیز از نکوهش و سرزنش اونها و حمل و توجیه کارهایی که در ظاهر ناخوشایند بوده واجب است. بله، یعنی شرعاً واجبه که ما صحابه رو تعظیم بکنیم، اونها رو سرزنش نکنیم. اگر هم احیاناً فعلی از اونها سرزده که در ظاهر ناپسند بوده، توجیه باید بکنیم اون را. یعنی بگیم آقا ما نمیفهمیم، یه باطنی داشته که این صحابه میدونستن و باطن این عمل خیر بوده، خوب بوده و ما خبر نداریم. بله، این دیدگاه در واقع عالمان اهل سنت درباره صحابه پیامبر هست. حالا در بخش سوم عرایزمان باید منطقا وارد بشیم به دلایل اهل سنت درباره عدالت صحابه. باید ببینیم دلایل قرآنی به ویژه، مخصوصا دلایل قرآنی هم دارن، چیه؟ اون دلایل رو ذکر بکنیم و یکی یکی نقد بکنیم. یکی از آیات البته دلایل اهل سنت درباره عدالت صحابه در سه بخش قرآن، روایات پیامبر و اجماع و حتی عقل، یعنی چهار بخش اینا دلیل آوردن که ما ابتدا دلایل قرآنی رو ذکر میکنیم. اولین آیه‌ای که استناد کردن بر اثبات عدالت همه صحابه پیامبر آیه 29 سوره فتح است. در این آیه خداوند متعال می‌فرماید محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل الی آخر آیه. خب اینجا ببینید می‌فرماید که پیام محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداست، یاران و همراهانش بر کافران بسیار سخت و با یکدیگر بسیار مهربانند، آنان رو در حال رکوع سجود نماز بسیار میبینی که فضل و رحمت خود. ببینید میخوان اینجوری استدلال میکنن، میگن که در این آیه یا از ظاهر این آیه استفاده میشود که در واقع صحابه و کسانی که همراه پیامبر بودند مورد مدح خداوند متعال قرار گرفتند. و اگر بنا باشه اینها عادل نباشند بلکه فاسق باشند، چرا خداوند متعال همه صحابه پیامبر رو آمده چیکار کرده؟ در واقع مدح کرده. بله، اینکه آیه آمده همه صحابه پیامبر و همراهان پیامبر را مدح کرده، ستایش کرده، از این استفاده می شود که این صحابه همشون چیان؟ عادلن. حالا پاسخ به این آیه رو همین الان بگیم، یعنی اول آیات رو بگیم بعد نقدش رو به ترتیب بریم جلو که گیج کننده نشه. خب الحق و الانصاف، از این آیه نمی شود عدالت همه صحابه رو استفاده کرد. چرا؟ چون این آیه در صدد بیان ویژگی های پیامبر و مؤمنانی است که همراه پیامبرن. بله، حالا اگر یک وصفی، یک توصیفی درباره، یا بفرمایید متحی درباره یک عده‌ای صورت میگیره، آیا معنیش اینه که همه اون افراد لزوماً این وصف رو دارند؟ مثلا در این آیه اون وصفی که سبب متح خداوند متعال شده ایمان و همراهی با پیامبر هست. به زبان ساده این افراد، یعنی اون صحابه، چون مؤمنند و چون در پندار و گفتار و کردار پیامبر را همراهی می کنند و به سخنان پیامبر گوش می دند، مورد مدح قرار گرفتند. حالا اگر در میان صحابه افرادی داشتیم که ایمان درست حسابی نداشت یا با پیامبر همراه نبود، بفرمایید در بعضی جا نه تنها به سخن پیامبر گوش نکرده بلکه مخالفت هم کرده، آیا میشه گفت این هم تحت شمول این آیه هست؟ قطعا خیر. بله، دیگه نمیتونی این حرف رو بزنید دیگه. یعنی شما باید به حکم شواهد تاریخی عمل کرده تک تک صحابه را و اینکه آیا کاملا مطیع بودن در برابر پیامبر یا خیر، این رو باید بررسی بکنید. اگر موردی یافتید که خلاف سخن پیامبر عمل کرده، او را از تحت شمول این آیه خارج کنید، یعنی بگید که او داخل این آیه نیست. چرا؟ چون متصف به وصف ایمان به معنای واقعی کلمه نشده. مگر در آیات قرآن نفرموده که ای مؤمنان از پیامبر اطاعت کنید؟ خب این شخص اطاعت نکرده. درات میکنی؟ پس نمیتونیم به آیه 29 سوره فتح استناد بکنیم در اثبات عدالت صحابه. آیه دیگری که عالمان اهل سنت در اثبات عدالت صحابه بهش استناد کردن آیه 100 سوره توبه هست. در این آیه خداوند متعال می‌فرماید و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. بله میفرماید پیشگامان نخستین از کیا؟ از مهاجران و انصار، یعنی اونهایی که پیش از هجرت پیامبر به مدینه ایمان آوردن و کسانی که با نیکوکاری از آنها پیروی کردند. خدا از آنها خوشنود است و آنها از خدا خوشنودند. خب از این آیه هم استفاده کردن برخی که بله این داره مهاجران و انصار رو چکار میکنه؟ توصیف میکنه، در واقع متن میکنه، ستایش میکنه. خب صحابه پیامبرم یا از مهاجران بودن یا از انصار دیگه، از این دو حالت که خارج نیست. خدا هم که در این آیه اینها را متن میکند، در واقع ستایش میکند. و اگر مهاجران انصار یا صحابه پیامبر که یا از مهاجران بودن یا از انصار اینها عادل نباشند و فاسق باشند، چجوری خدا میاد اینها رو متن میکنه؟ قطعا عدالت داشتن که خداوند متعال در واقع در این آیه 100 سوره توبه اینها را ستایش کرده است. خب این رو هم ما نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ بله اینو هم نمیتونیم. برای چی؟ برای اینکه این آیه هم مربوط به یه گروه خاص، البته نه، بله این آیه هم مربوط به همه افراد نیست. چرا؟ چون تو بخش اول آیه تصریح کرده کسانی که پیشگام بوده اند از مهاجران و انصار. بله آیه چی میفرماید؟ و سابقون الاولون، نه همه مهاجرین و انصار، اونایی که پیشگام بودن و در اون روزهایی که پیامبر در واقع نیروهای اندکی داشته دست از حمایت از اسلام و پیامبر نکشیدن، دست بر نداشتن، بلکه حمایت کردن و در اون روزهای سخت همراه پیامبر بودن، که این نشان از ایمان بالای اینها دارد. ولی اینکه اسلام بیاد، بفرمایید انقلاب اسلامی پیروز بشه، حکومت اسلامی بر سر کار بیاد، ما بهش کارهای خوب انجام بدیم، دین اسلام رو تبلیغ کنیم، بد نیست، خوبه، ولیکن خیلی هنر نیست. اینکه کسی در دوره‌ای که یک حکومت کفر بر سر کاره، بفرمایید دوران پهلوی مثلا، بیاد تبلیغ دین بکنه، تبلیغ اسلام بکند، هنر کرده است. پس اولا آیه میفرماید پیشگامان از مهاجران انصار، نه همه مهاجران انصار. این قسمت اول آیه، شامل همه صحابه نمیشه. قسمت دومم که میفرماید اتبعوهم به احسان، این قید نشون میده که اینها همه اونها دارای این ویژگی نیستن. چرا؟ چون ببینید آیه رو میفرماید که والذین اتبعوهم به احسان، یعنی و کسانی که با نیکوکاری از اونها پیروی کردند. اینا یعنی چی؟ این داره تخصیص میزنه، افراد خاص را آیه داره خطاب قرار میدهد، نه همه صحابه را. این قیود را آیه رو باید درست متوجه بشیم دیگه. ظاهر آیه و بفرمایید نص آیه، ظاهر چیه؟ نص آیه خلاف اون استدلال بزرگواران است. این هم آیه دوم. آیه بعدی که در اثبات عدالت همه صحابه بهش استناد شده آیه 18 سوره فتح است. اونجا خداوند متعال میفرماید لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم و اصابهم فتحا قریبا. یعنی خدا از مؤمنانی که زیر درخت در اون صلح حدیبیه زیر درخت با تو بیعت کردند حقیقتا خوشنود شد، راضی بود و بفرمایید که خدا آنچه را در درون دلهایشان نهفته بود میدانست، یعنی آنچه که از ایمان در دلهای اونها نهفته بود، از این رو آرامش را بر دلهایشان نازل کرد و پیروزی نزدیکی به عنوان پاداش نصیب آنها فرمود. خب اینا میگن مؤمنانی که زیر اون درخت اون صلح حدیبیه با تو بیعت کردن، میفرماید خدا از اونها راضی و خوشنود. خب اونایی که زیر اون درخت با پیامبر بیعت کردن کیا بودن؟ صحابه پیامبر بودن. پس باید صحابه پیامبر عادل باشند که مورد رضایت الهی قرار بگیرن و خدا از اونها خوشنود باشد دیگه. اگر بنا باشد صحابه پیامبر که با پیامبر بیعت کردن عادل نباشند، این رضایت الهی در مورد اونها معنا نخواهد داشت. خب این هم نمیتونه مدعا را ثابت کنه، نقد دارد. نقدش چیه؟ اولا این آیه هم مثل آیات قبلی مربوط به گروه خاصیه که در صلح حدیبیه در زیر اون درخت با پیامبر بیعت کردن، این مربوط به همه صحابه نیست. مگر همه صحابه برای انجام حج و عمره همراه پیامبر در سال ششم هجرت شرکت کرده بودند؟ بله، نه دیگه، این در سال ششم هجرت اتفاق افتاد، در او حج و عمره همه صحابه که همراه پیامبر نبودند، پس نمیتونیم تعمیم بدیم به همه صحابه. ثانیاً این رضایت خداوند متعال که در این آیه آمده نسبت به همون کار خاصه، یعنی بیعت با پیامبر برای اینکه وفاداری خودشون رو و ایمان خودشون رو نشون بدن. این رضایت در مورد فعل خاصه، نه در مورد همه افعال. بله، در واقع آیه بیان ساده معنای آیه اینه خداوند از اون مؤمنینی که با تو بیعت کرده اند راضی است. نکته سوم، این رضایت و وعده مثبتی که خدا میده به این افراد، اینا مشروطه دیگه، خدا که با کسی پسرخاله که نیست. بله، این مشروط به اینه که این افراد بعدها عهد شکنی و بیعت شکنی نکنن. کسانی که بعدن بیعت خودشون شکستن، خلاف سخن پیامبر عمل کردن، دیگه اینها موضوعاً از این آیه خارج خواهند شد، تخصصاً یا تخصیصاً از زید آیه چی میشن؟ خارج میشوند. دقت میکنی؟ پس این رو هم نمیشه بهش استناد کرد. یکی دیگر از آیاتی که برای اثبات عدالت صحابه بهش استناد شده آیه 72 سوره انفال هست. در این آیه خداوند متعال میفرماید که ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء و بعض والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا و ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق والله بما تعملون بصیر. یعنی قطعا کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد نمودند و کسانی که مهاجران رو پناه و جا دادند و یاری کردند، اینانند که یار و دوست یکدیگرند، او ولی یکدیگرند. و کسانی که ایمان آوردند و هجرت نکردند، شما را از دوستی آنان هیچ سودی نیست تا زمانی که هجرت کنند. خب میفرمایند که در این آیه مهاجران و انصار اینها مورد مد قرار گرفتند. خب صحابه اهل بیت هم یا جزء دسته مهاجران بودند، صحابه بخشید پیامبر هم یا جزء دسته مهاجران بودن و یا جزء دسته انصار بودن. خب اگر بنا باشه اینا عادل نباشن، چرا خدا مدحش کرده اینها رو مدح کرده در این آیه؟ خب این هم پاسخی داره شبیه همون پاسخی که به آیات پیشین دادیم. در اینجا هم چند تا نکته رو باید توجه داشته باشیم. اولا این آیه هم مانند آیات قبلی در صدد ستایش از مهاجران و انصار است، به دلیل اون عملکردهای مثبتشان مثل ایمان آوردن، هجرت، جهاد کردن با مال و جان و مانند اینها که صراحتاً در آیه آمد. بنا ندارد آیه که از همه عملکرد مهاجر و انصار تعریف بکند، از او اعمال خوبشون که یه بخشی از اعمالشون رو تمجید کرده، پس نمیتونید این رو تعمیم بدید به همه عملکرد مهاجران و انصار. ثانیاً این آیه هم مثل اون آیات قبلی در صدد تعریف و ستایش از یک بخشی از مهاجران و انصار است. بله، اصلا بفرمایید خود از کلن از مهاجران و انصار داره تمجید میکنه، ولی آیا از این میشه استفاده کرد که همه صحابه پیامبر شامل میشن؟ ما از بین صحابه پیامبر افرادی داشتیم که جزء دسته مهاجران و انصار نبوده اند، به ویژه طبق تعریفی که خود اهل سنت از صحابه ارائه دادن. بله، مثل محمد بن ابی بکر هم شامل میشه به قول سیوتی، چون سه ماه بوده زمان اون سال رحلت پیامبر، سه ماه بوده در قنداق، این هم صحابه محسوب میشه. و اینو چی بگیم؟ اینا جزء مهاجر بدنیم یا انصار؟ معلوم هیچ کدوم، پس شامل همه نمیشود. نکته سوم این که به فرض که اصلا بر فرض که آقا بگیم این آیه در صدد ستایش از همه صحابه هست، بله، آقا این ستایش تا آخر عمر تضمین و ضمانتی ندارد. ممکنه شما الان کار خوبی بکنی و مورد ستایش خدا قرار بگیری، مورد ستایش عقلا قرار بگیری، ولی پس از گذشت یک مدت زمانی منحرف بشی. بله، این ستا شنیدین جمله معروف امام خمینی رحمت الله علیه که می‌فرماید ملاک حال فعلی افراد است. ممکنه یه شخصی 20 سال قبل، 10 سال قبل، 1 سال قبل واقعا آدم خوبی باشد و کارهای خوبی انجام بده، در همون ظرف زمانی و مکانی مورد ستایش خدا و عقلا و پیامبر و امام قرار بگیره، ولی بعدا بیاد منحرف بشه. شما نمیتونید از این آیه ضمانت بگیرید، تضمین بگیرید برات آخر عمر. آیه که نگفته تا آخر عمر این آدمای خوبی ان، یا تصریح نکرده آیه که اینا حتما بهشتی خواهند شد تا آخر عمرشون، نه، نمیشه این رو تعمیم داد. دقت میکنید؟ خب آیات دیگری هم هست که عالمان اهل سنت بهش استناد کردن، ولی استنادشون به آیات بسیار ضعیفتر از این آیاتی بود که خدمت شما عرض کردیم، لذا دیگه از ذکر اونها ما صرف نظر میکنیم. بخش بعدی میشه استدلال اهل سنت بر روایات و عقل و اجماع، که برای اینکه خسته کننده نباشه این رو میذاریم برای جلسه بعدی انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.